بسم الله الرحمن الرحیم.
ما زیاد شنیدیم که مردم از یک موقعیت معنوی لذت میبرن و حکایتشون از این لذت معمولا پر از ابهامه. میرن اعتکاف، میگن لذت معنوی خاصی داره، اصلا یه حال و هواییه. میرن حرم امام رضا، میگن یه صفای دیگه است. میرن حرم ابا عبدالله الحسین، اربعین، وای خدا چه حس خوبی داره. خب این حس خوب دقیقا چیه؟ دقیقا از چی شما دارید لذت میبرید؟ قرآن، ماه مبارک رمضان و نماز با شکوه عید فطر و خیلی از اتفاقهای معنوی دیگه، اینا همه حس خوبی به انسان منتقل میکنن. ولی دقیقا این احساس شامل چه لذتیست؟ لذت بردن از چه چیزی؟ شاید بتونیم در یک طبقه بندی یا در یک تقسیم بتونیم بگیم رنگین کمانی از احساسات خوب اتفاق میفته که برخی از اون موارد رو من اینجا بشمرم. و هرچه شما خواستید معنویت خودتون رو افزایش بدید، حتی خارج از حرم، حتی رفتید کوه نوردی، حتی رفتید یک مهمانی، یک کار خوب جهادی میخواید انجام بدید، عناصری از هر کدام از این عناصر رو اگر شما مورد توجه قرار بدید و به دست بیارید، همون احساس خوب معنوی به دست میاد. یک کمی تجزیه کنیم این احساس خوب معنوی رو، این رنگین کمان احساسات خوب رو. بی تردید یکی از دلایل لذت بردن از عبادت، معنویات و هر یک از این امور که گفته شد، حس رهایی است. انسان رهایی رو دوست داره، اسارت رو دوست نداره. یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست داره جلوی پای خودش هر مانعی هست رو برداره. این یک وضعیتی است که در وجود انسان هست. رهایی، آزادی، میبینید چقدر این تبدیل شده به یک شعار انسانی و فراگیر. کودک از این رهایی استقبال میکنه، لذت میبره، تا بزرگسالان و دیگران. از جاذبه زمین انسان رها میشه، میره توی آسمان لذت میبره. حتی از جاذبه و سختی زمین هم آدم رها میشه، تو اقیانوس باز بره تو شنا و اینها، اونم یه نوع رهاییه. انسان از همین مقدار رهایی هم لذت میبره. و وقتی کسی به خدا میخواد برسه یا میرسه، از عوامل مزاحم دیگه رها میشه. هر چقدر این رهایی بیشتر باشه، از استرس ها، از ترس ها، از نگرانی ها، از غم ها، از گذشته پراندوه، هر چی انسان بیشتر رها بشه، این احساس معنوی بیشتر انسان رو خوشحال میکنه. مثلا ما با استغفار، با مناجات، با دعا از معاصی گذشته و از قل و زنجیرهایی که به دست و پای ما انداختن رهایی پیدا میکنیم. بعد از یک استغفار مفصل آدم واقعا حس میکنه از سیئات اعمالش نجات پیدا کرد، یا تا حد زیادی نجات پیدا کرد. و بعد نگرانی هایی که نسبت به آینده هست، قصه هایی که نسبت به حسرت های گذشته هست، رنج هایی که در مسیر حسادت ها آدم میکشه، اینا همش ذیل مفهوم رهایی قابل جمعه. رهایی از چی؟ وقتی آدم به خدا بپیونده، رها شده از درگیری هایی که نسبت به آینده داره، درگیری های رزق و روزی. این رهایی به هر صورتی باشه لذت بخشه. یه بخشیش هم فدید میاد، لذت معنوی به همون اندازه به انسان عنایت میکنه. رهایی خیلی موضوع مهمیه و ما دائما باید قیچی کنیم این تنابهایی که میان ما رو به طور طبیعی اسیر میکنن، خودمون رو از اینها رها کنیم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دو مفهوم برجسته برای این رهاییه، مکرر در قرآن کریم میفرماید. البته حالا اینجا من پرانتز باز کنم، یه نکته ای عرض کنم. خیلی ها نمیخوان از وجود خودشون خوب استفاده کنن، زیاد استفاده کنن. مثل یه موبایلی که کلی کار انجام میده، حتی مونتاژ فیلم هم براش انجام میده، اما این فقط برای تلفن زدن استفاده میکنه، حتی حافظه هم پر نکرده شماره تلفن بنویسه، با همونایی که کار داره یکی دو نفر و هیچ استفاده دیگه از این گوشی نمیکنه. خیلی ها از وجود خودشون نمیخوان زیاد استفاده کنن، ولی همین خیلی از استرس ها، غم ها در درونشون هست، خیلی از بند ها به دست و پایشون بسته است و دارن زندگی میکنن. بعد بهش میگه حالت چطور؟ میگه خوبه. حالا میگه یه الحمدلله هم بگه. حالا که خوب نیست، الحمدلله رو بگو، نگو خوبه، خوب نیست، این حال خوبی نیست. مثلا حال خوب اینه که آدم چشمش کامل ببینه، گوشش کامل بشنوه. آدم حالش خوب نیست وقتی صدای تسبیح موجودات عالم رو نمیشنوه، خب این باید به طبیب مراجعه کنه، بگه من ناشنوایی دارم. آدم چشمش خوب کار نمیکنه وقتی اون اعماق و اون جرفا رو نمیبینه، باید به طبیب مراجعه کنه، بگه من چشمم نمیبینه. امام صادق فرمود مؤمن 4 تا چشم داره، 2 تا چشمم کار میکنه، 2 تا دیگه‌اش کار نمیکنه. ولی میگه حالم خوبه. خب الحمدلله دیگه، تو به کم قانعی و به هر حال میگذرد ایام. این که آدم بخواد به اوج رهایی برسه، این خودش یه خواستنی میخواد، یه درک اجمالی میخواد. بعد اگر به اون اوج رهایی نرسن، در اوج پرواز نباشن، چه گریه‌ای میکنن، چه قصه هایی میخورن برای نرسیدن به اوج رهایی. معلومه خیلی لذت بردن از اوج رهایی، یه ذره اسارت براشون خیلی شکنجه است. امیرالمومنین اینقدر گریه میکرد تا بیهوش میشد. واقعا برای چی گریه میکرد؟ خیلی مهمه. یقینا رهایی از هر بندی خیلی مهمه. گناه یکیشه، افکاری که انسان رو اسیر میکنن و در مورد آینده انسان رو دچار استرس و نگرانی میکنن. ایمان رو از آدم میگیرن، ایمان یعنی احساس امنیت دیگه. این رهایی بخشش ذیل معنای ایمان قرار میگیره. اولئک لهم الامن. میفرماید کسانی که ایمان دارن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن، اینها امنیت دارن. این ظلم چه ظلمیه؟ ظلمی کرده باشن به خودشون یا به دیگران، اسیر اعمالشونن، همون مقدار اسیرشون میکنه. اینا دیگه احساس امنیت دارن. اگر یه ظلم دیگه به خودشون بکنن و مثلا با وجود خدای رازق و علاقمند به انسان و حکیم و همه چی، باز نگران آیندهشون باشن، باز دارن به خودشون ظلم میکنن. میفرماید کسی مؤمن باشه، به خودش ظلم نکنه، اولئک لهم الامن. اینا احساس امنیت دارن و امنیت همون رهایی بدون استرس هست. ما ایمان رو متاسفانه خیلی عقیدتی ترجمه میکنیم، در حالی که خداوند متعال کلمه عقیده هم عربی دیگه میتونست تو قرآن بیاره، ولی خدا فرمود ایمان. ایمان یعنی امنیت یافتن. عقیده یعنی یک چیزی محکم دانا باشی، یقین داشته باشی. یقین اصلا ارزش ایمان رو نداره، میدونید. تو قرآن میفرماد بعد از اینکه یقین پیدا کردن، یعنی معتقد شدن، کفر ورزیدن. یا برخی از کافران معتقدن به اینکه خدا هست. اگر ازشون بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله. عقیده اصلا تو قرآن ارزش نداره. حالا ارزش چقدری مثلا؟ اصلا نه، ولی حالا، ولی ما همش از عقاید صحبت میکنیم و آموزش عقاید میدیم. ما باید آموزش امنیت بدیم. ایمان، تو باید به امنیت برسی. نه هنوز به امنیت نرسیدی، استرس داری، نگران چی هستی، از چشم کی بیفتی، روزی دست خداست. ما باید به هم دیگه آموزش ایمان بدیم. خب ایمان هم دیگه اسمش روشه دیگه، رهایی از خوف و حزن. اینا هم دیگه همه تعاریف قرآنیه. مثلا من نمیگم، وای وقت نگید مثلا تو ذوق و سلیقه گذاشتی. بله، اولئک لهم الامن. امنیت خیلی نزدیک به این معنای رهایی، آغاز خودشکوفاییه. برای دانشمندان به ویژه بسیار لازمه، چون این امنیت بیشترین اثرش و اولین اثرش و بهترین اثرش در اندیشه آدمیه. انسان باید یه اندیشه رهایی داشته باشه، حتی رها از عشق به نوآوری، رها از تشویق دیگران که چه عرض بکنم. توی آزمایش‌های تجربی بررسی کردن، میگن 2 دلار میدیم این مسئله رو حل کن، 10 دلار میدیم این مسئله رو حل کن. میگن 10 دلار میدیم تشویق بیشتریه دیگه، کمتر موفق به حل مسئله میشن و دیرتر. بعد میگن هیچی نمیدیم این مسئله رو حل کن، بیشتر از 2 دلار حتی موفق میشه. درسته این به نظر شما درسته یا بعداً ثابت میشه غلط بود؟ بعداً ثابت میشه خیلی درست‌تر از این حرف هست. وقت ما به اعضای هیئت علمی میگیم مقاله بنویس، اینقدر ارتقا پیدا میکنید و علم زدی نابود کردی. علم گفتن با زهد فراهم میشه. زهد یعنی چیزی نمیدیم، برو کنکاش علمی کن، حالشو ببر. ما امتحان مشروط و حل دانشجو رو یه کاری میکنیم دانشمند نشه، به همین دلیل اکثر دانشجویان ما دانشمند نمیشن. بوروکراسی ماکس وبری رو آوردیم توی محیط علمی، الله اکبر چه میکنه این بوروکراسی، نابود میکنیم علم رو. ما این مدرسه ای را انداختیم که تو اون مدرسه به طلبه ها بگیم آقا ما حضور غیاب نمی کنیم، امتحان هم نمی گیریم، هر کی میخواد درس نخونه نخونه. شما فکر میکنید ما کار اشتباه کردیم؟ ما چیکار کردیم الان؟ آقا خب بعضیا نمیخونن، خب نخونن. میگه آقا تا ساعت 9 میخوابه، من 8 کلاس داریم جلو چشمم، منم تنبل میشم. میگم تو هم تنبل بشو، تو که اسیر آثار دیگرانی بر خودت، الهی که درس نخونی، اونم که تنبله اصلا نباید درس بخونه. ما یک ترفند هوشمندانه ای به کار بستیم، اون انسان بی شخصیت درس نخونه. چیه این؟ اصلا خیلی ما باهوش عمل کردیم. بعد از چند وقت خودش دیگه اصلا نمیتونه بخونه ادامه بده، میاد کلاس های بعدی میگه من که آخه نخوندم اون قبلی رو، نخوندی برو بخون. اگر میتونستیم مدرک هم ندیم دیگه جشن میگرفتیم، من پیر جوان میشدم. ولی نمیدونم چی، نمیدونم چرا اینجوریه. آموزش پرورش ما، تا جالبه من شما بگم، در آموزش پرورش ما هم این بوروکراسی ماکس وبری نفوذ پیدا کرده. من شنیدم در آموزش پرورش اینقدر اوضاع مستهجن است که به جای اینکه از استاد بپرسن این میتواند ارتقا پیدا کند به کلاس بعدی یا نه، نمره امتحانی کاغذ حفظی را ملاک قرار میدهن، به اون معلم هم توهین میکنن. متاسفانه چه جامعه غیر انسانی پیدا کردیم. معلم میگه من بهتر میتونم بگم این میتونه ارتقا پیدا کنه یا نه، یا نه تو برو کنار. فرض بر این است که همه دروغگو هستن، سند میشه چی؟ اون برگه حفظی. بعد میگم مملکت دست ما آخونداست، ما کجا اونا؟ من 20 سال دارم این چرت و پرتا میگم، کجا مملکت دست ماست؟ ما خرابیاشو میخوام به ما اصلا داریم نشون میدیم چرا خرابه. نمیدونم کیانه میذارن، شما دانشگاهیان باید قیام کنید، خیلی رسالت دارید. نظر کرده کسی واقف داشته که نظر، ما نظر کردیم و واقف نیت کرده باید این دانشجوها دانشمند نشن به این شرط. خب اگه اینه که همینجور ادامه بدیم دیگه، وقت باید رعایت بشه. ولی پیشنهاد میکنم دانشگاه یه جای دیگه بذارید، اینجا رو بکنید پارک، اگه واقف نظر کرده دانشگاه یه جای دیگه بذارید، بالاخره باید علم پیشرفت کنه دیگه. رهایی، 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 خیلی قشنگ رهایی. من رفته بودم دانشگاه یه جایی خارج از ایران ضد انقلاب‌های محترم جمع بودن و انقدر از آزادی حرف زدن روی همشون کم شد، فکر کردم من میخوام برم مقابل اونا بگم نه، محدودیت هایی که دین برای آزادی گذاشته است معقول است، حالا من از آنها دفاع کنم. نه آقا، تو به گرد پای مفهومی که ما از آزادی میفهمیم و باید دنبالش باشیم نمیرسیم. واقعا فحش میدادن اول به آخونده و فلان، انقدر از آزادی گفتم ساکت شدن، نه دیگه انقدر ما آزادی نمیخوایم، مثلا نخواستیم حتی آزادی اجتماعی. باید آزادی کسی را سلب نکرد حتی با تبلیغات خوب. پیامبر محدود است در تبلیغ کردن. و این کبر علیک اعراضهم، میفرماید پیامبر برای تو سخت اعراض اونها. خب چیکار کنیم؟ من برام سخته، میخوام اونها رو حتما هدایت بکنم. میفرماید و این کبر علیک اعراضهم، ولی تو نباید یه کاری بکنی حتما. ببینید و این کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیة. پیامبر سخت برای تو اعراض کافران، تو دوست داشتی اگر میتونی از دل زمین یا از دل آسمان یه آیه بیاری همه حق رو بفهمن و قبول کنن. خب بنده خدا کار خوبیه دیگه، بذار آیه بیاره همه روشن بشن. شما یعنی لبخند بزنید به نفع این کار خوب، میگم اینم شما هم تایید میکنید. آقا خوبه بد، خوب بده این کار؟ خوبه دیگه، نمیخواد سر کسی رو کلا بذاره که، میخواد آیه بیاره، آیه بیار روشن بشیم همه هدایت بشن. میفرماید تو نباید این کار رو بکنی. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگه خدا میخواست خودش همه رو هدایت میکرد، بچه چرا پنهان کرده؟ حتی خود واقعیت هم نباید به درشتی خودش را به انسانی تحمیل بکند که رهایی او سرب بشود. الله اکبر، خودش باید انتخاب کنه. واقعیت ها خیلی درشت میشه دیگه، حق انتخاب نداره آدم. آقا مگه این حق انتخابه چقدر مهمه؟ خیلی مهمه، من تو رو برای این آفریدم. فلا تکونن من الجاهلین، از نادان ها نباش. آقا خیلی حرف سنگینی زدی، آقا خدا حالا ما هیچی، ولی پیغمبر شما بالاخره احترام داره، این چه طرز حرف زدنه؟ ببخشید آقا خدایا، یه جوری شد. فلا تکون، یعنی اگه این کارو بکنی، نه اینکه یک بار نادانی کردی، جزء نادان ها هستی. نه علما هستن، یه مسئول قرآن هستن دیگه علما. ببین آقا این آیه چی بود این خوند؟ آیه تمام کننده حق انتخاب او نیاور، آیه سحر کننده نیاور. اون آیه چیزی جز حقیقت را نشان نمیدهد. باشد رهاییشون موضوعیت داره، ولی فرشته آفریده بودم دیگه، فرشته از اون بالا هازا بهش هازا جهنم، نماز میخونی فقط بگو چند تا تمام، بس نداره. غیبت اشد من بدترین رفتار هاست. چرا؟ چون اگه مؤمنین با هم دیگه شروع کنن غیبت کردن، رسم میشه هر کی گناه کرد غیبت کنن، با غیبت درستش کنن. و مردم از ترس اینکه آبروشون نره گناه نمی کنن. این اسارت چرا؟ رها کنید گناهکار را، از اسارت آبرو ریزی گناهش را پنهان کنید، توجیه کنید، کسی گفت دفاع کنید. آقا گناهکار دیگه، حالا دیگه طرفدار گناهکارم شدی شد خدای شما؟ من بله، من طرفدار آزادی گناهکارم هستم. نگید آقا دیگه پس دیگه چهار را ترافیک، چرا قرمز، پلیس جلوشو نگیره؟ نه، اونم در همین راستاست، برای اینکه آزادی رانندگی رو سلب نکنه، اونم در همین جهته. ما اصلا بنیانگذار آزادی ما ایم. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند، مؤمنان را زنبیا آزادی است. مولوی میگه مثلا از انبیا آزادی در میاد. اینا اون زمان همون ادبیات غربی رسوخ نکرده بود، الان تو ذهن همه به چپونه که آزادی مال غربیه، مثلا دین مال مولوی. فقیه بود دیگه، میفهمید آزادی اصلا کار انبیاست. خب لذت معنویت یکیش ناشی از چیه؟ آزادی. آزادی چقدر؟ خیلی بیشتر از این حرفا. فرماید به کسانی که نمیرن جهاد، چسبیدی به زمین، اثاقلتم، سنگین شدی، بلند نمیشی، نمیکنی، پرواز نمیکنی. تعابیر قرآن هم خیلی نزدیک به این معناست. فرماید پیامبران آمدن تا غل و زنجیر را از دست بشر، دست و پای بشر بردارن. معنویت یکی از دلایل خوشایند بودنش اینه که انسان رو رها میکنه. چقدر رها؟ خیلی رها، خیلی رها. مثلا اخلاص یعنی چی؟ آزاد، آزاد. تو هیچ یک از منافع خودت را نخواه، به خاطر من کار کن، من همه منافع تو را کامل تضمین میکنم، تو اسیر چیزی نشو. آقا دیگه خود خدا داره میگه من منجی شما، من مأمور پشتیبانی شما، من پدر شما، من پسر شما، من همه چی شما. فعینما تولو فسم وجه الله، من همه طرف تو رو دارم هوا، تو فقط آزاد باش و پرواز کن. اخلاص، آیت الدین الاخلاص، یعنی غایت الدین الرهایی. همین دیگه، اسیر کلمات نشید. فکر نکنید کسی بهتر از دین حرف خوبی آورده تو عالم. هر حرفی رو خوشتون اومد بگو خال بهترش حتما امیرالمومنین گفته، حتما گفته، اصلا نمیشه نگفته باشه. آقا ممکنه دیگران هم حرف خوب بزنن، بله یه قسمتی از خوبی رو میفهمن میگن دیگه. خب یکی از دلایل لذت معنوی رهاییه. رهایی، رهایی، آه خیلی رهایی قشنگه. خب در این باره بیش میخواییم صحبت کنیم دیگه، به چیزای دیگه نمیرسیم. دلائل لذت معنوی، خود این یه رنگین کمانه. هیچی نباید انسان رو اسیر کنه، هیچ. مثلا ما به امام زمان گاهی میگیم آقا من اسیر تو هم، بنده تو هم، تو ارباب منی. حالا در مبالغه و شعر که آدم حرف زیاد میزنه، اونا که سخن علمی نیست. ولایت اوج رهاییست و رهاسازی. چطور؟ ابا عبدالله الحسین به بهترین یاران شب عاشورا فرمود آزادی، حرید از بیعت من. و اونا در اوج آزادی آمدن فدای حسین شدن. این خیلی مهمه. حتی فرمود من عملیات روانی هم انجام نمیدم. فرمود ما اهل بیت بر خود حرام کرده ایم کسی را فریب بدهیم، هر که باشد جان خواهد داد و جان دادن شما هم هیچ سودی برای حفظ من ندارد. بروید، من از شما راضی هستم، بمانید هم نتیجه ای نخواهد داشت. آقا این چه طرز تبلیغاته؟ یکم این بالاخره ما حال بده بهشون بمونن، زشت خب شما تنها بمونی، همین هم برن. فرمود نه، ما آزاد میگذاریم. یه زمانی ما توی پخش مستقیم تلویزیون، اون زمان اینترنت این همه فعال نبود، ولی کلی مسخرمون میکردن. یه زمانی پخش مستقیم هم بود، جشن میلاد امیرالمومنین بود و اینا، یا قدیر بود یا چی بود یادم نیست، ولی مناسبت از علی علیه السلام بود. گفتم من هر موقع میدان آزادی رو میبینم میگم السلام علیک یا امیرالمؤمنین، چون اصلا آزادی یعنی امیرالمؤمنین، یعنی امام. من اینجوری میفهمم. بله. جای دیگه کو آزادی؟ کو کو نشون بده ما مرید بشیم. این رهایی واقعا ابعاد مختلف داره، حتی آزادی اجتماعی. امام حسین علیه السلام چگونه با یارانش برخورد کرد، حتی در عرصه تبلیغات. خب رهایی، مثلا در تبلیغات دینی من تو دانشگاه هنر رفتیم سر کلاس، اون زمان حال کلاس رفتن داشتیم، میگفتم این فیلم امام رضا علیه السلام بود، یه نوری مینداخت رو چهره حضرت. میگفتم خب این روش غلطه، چون بچه من برمیگرده میگه خب مأمون مگه خره نمیفهمه اینا، یه آقا با اون نورش اومده. این اتفاقا بچه منم اینو گفت اون زمان، یه چیزی شبیه این گفت چرا اینا اینجوری میکنن با امام رضا، ما این نمیبینم، اون نمیدونه در عالم واقع امام رضا نور نداره که. این برای چیه؟ برای اینکه تو رو آزاد بگذاره در تصمیم گیری. حالا یه نکته ای به شما بگم، یه ملحدی اومد گفت چرا شما میگید پیامبر شما رحمتا للعالمین است؟ در 12 تا سوال آورده بود، مفصل حضرت جواب میده، آخرین سوالش اینه چرا میگید رسول خدا رحمتا للعالمین است؟ ایشون رحمتا للمؤمنین است، کفار که رفتن جهنم که، چه رحمتی پیامبر برای کفار داشت؟ حضرت جواب دادن، فرمودن پیامبر برای کفار هم رحمت است. گفتن چه جوری؟ ایشون میفرماید پیامبر ما مبعوث شده است به تعریض لا به تصریح، بعثه به تعریض لا به تصریح، خدا پیامبر را به اشاره مبعوث کرد نه به صراحت. وقتی به اشاره سخن میگوید کافران میتونن یه معنای دیگه ای براشون بگذارن و این یه مهلتیه براشون که عذاب سرشون نیاد، و این مهلت رو پیغمبر داد. خدا این مهلت دادن رحمته، اگه صریح میگفت اونا هم صریح میگفتن نه عذاب سرشون میومد. بعد مثال میزنن، چقدر جالب، مبهم حرف زدن، اشاره ای بودن آیات قرآن رحمت است برای معاندین و کافران. که تو میتونی بگی مثلا اسم علی که تو قرآن نیومده، خب بگو دیگه، طورید نمیشه، یه لطفی بود که به شما کردن، یا حالا بروشیم فکر کن خودت دیگه آزادی تصمیم بگیری. لذت دیگری که در عبادت هست اینه که انسان خودش میفهمه موجود ضعیفیه، ضعف‌های فراوانی داره، به منبع قدرت نزدیک میشه، قدرت لذت داره، هرچی مظهر قدرت هم باشه لذت داره. آقا قدرت طلبی چیز بدیه، قدرت کم طلبی چیز بدیه، قدرت مطلق طلبی اصلا چیز بدی نیست. خدا دیدی به عرفا چه قدرت هایی میده، مثل و طلا میکنن، و یه قدرت نجس بود، چرا اینو به عرفا میده؟ قدرت پاک کننده است، قدرت های کم بهش میده ببینه خراب میشه یا نه. راست میگه، قدرت مطلق میخواد. میگن مقدس اردبیلی از چاه آب کشید بیرون برای نماز، پر از طلا شد، گفت خدایا آب میخوام برای نماز، برگردوند دوباره انداخت، دوباره طلا آمد، دوباره انداخت. آقا این قدرت استفاده کن ازش، اینو قدرت مطلقش رو میخواد، کمش رو نمیخواد. قدرت پوشالی را قدرت بدانی بد است، مقام پوشالی را مقام بدانی بد است، و الا اما من خوف مقام ربهی. فرمود خدا من به اینا دوتا بهشت میدم، اینا مقام من رو درک کردن. یکی از ابعاد لذت معنوی احساس قدرته، برای همین دشمنان بشریت خیلی دوست دارن ما هم عبادت نکنیم، جوانامون هرزه بشن، یه ضعیف میشه. من تو کشورهای اروپایی و غربی و بیدین دیدم دیگه، من وارد شدم دیگه، چند تا رفتم، شیک و پیک ترین و بزرگترین ساختمون هاشون حتی تجارت خونه هاشون نیست. مثلا ما تو ایران، تو تهران مالها و این ساختمون های بزرگ اینا، اونجا کازینوه، قماربازی میکنن، نه رقص خونه ها، دانسینگ نه، حالا ممکنه توش هم داشته باشه کازینو. دیگه گفتم آقا من باید برم ببینم چی آخه این طبقات متعدد انواع و روش های قمار، قماربازی، مردم می اونجا سرگرم میشن میرن، چه پولی هم اونایی که اداره میکنن میبرن، چه مالیات هایی بهشون بسته میشه، مملکت اداره میشه با اونا. اومدم تو ماشین نشستم با دانشجوها بودیم، گفتم ها من فهمیدم اینا چقدر انسانهای منظم و قانون مداری هستن. ای مرد شور نظمتون رو ببره خاک بر سر انسانهای ضعیف. هزار تا قانون دارن که انسانها رو ضعیف کنن. بعد انسان ضعیف اینو آب خوردن، اینقدر پلیس میترسن، مثل سگ وحشت دارن از پلیس. یکی از سیاستمداران فرانسه مونده بود چرا در مملکت ما شورش نمیشه، میگفت شما که نترسوندید مردم رو از پلیس. گفتم مردم از رو عقلشون اصلا باور نمیکرد، نمیشه اینا مباحث انسانی و اخلاقی، اینا مال حکومت داری نیست. میگفت اگه جووناتون رو یک شنبه ها میگفتیم با یک شنبه ما جمعه است و همون جمعه ها نفرستید دنبال هرزگی، اینا عدالت خواه میشن. چه آدم باهوشی بود، اینقدر بیهوش بود که نمیفهمید که ما با عدالت خواه دلی بی کشور رو اداره میکنم. میگفت شورش میکنن، من گفتم با این شورشی ها ما داریم مملکت رو اداره میکنیم، اون چیزی که تو بهش میگی شورشی. بعد امام میاد میگه موسیقی جوان رو ضعیف میکنه، و رئیس رژیم صهیونیستی میگه ایران رو با نیروی نظامی نمیشه از پا در آورد، باید جووناشون رو به هرزگی بکشین و زمینش رو داره تو ایران. فیلمش هست، همین نتانیاهو که دوباره برگشته تو مجلس عوام انگلیس این صحبت رو میکنه. آدم عبادت میکنه قوی میشه. نماز جعفر طیار بخون. چرا؟ قرب به اقبل اقویا، به خدا پیدا میکنی. تو دعاها دیدی خیلی دعاهایی که برای ما طراحی کردن خیلی هوشمندانه است. انک علی کل شیء قدیر. چشمت گرفته قدرت خدا، قدرت خدا چشمت رو گرفته. تو اونی هستی که برای همه چیز توانایی، توانایی تو برم، یه کمی خود همون توانایی تو میخوام. من که نمیتونم خدا بشم، من بچسبم به تو. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرب به خدا پیدا کردن همونقدر انسان قوی میشه. این قوت در فکر هست میشه دانشمند. بعد آقا میگه من میرم نماز میکنم مسائل علمی حل میکنم، قوت دیگه، قدرت فکری دیگه. قدرت فکریتون کم شد عبادتتون افزایش بدید، قدرتتون افزایش بدید، حتی قدرت جسمی رو افزایش میده. نماز شب جسم رو سالم میکنه، مثلا خود این نماز به سلامت جسم کمک میکنه. و قدرت های روحی چقدر مهمتره. من نمیخوام بیام قدرت جسمی مؤمنین رو با غیر مؤمنین مقایسه کنم، از هر جهت دیگه در این زمینه مطالبی هست که میتونید خودتون بررسی بفرمایید. قدرت جنسی مردم رو کاهش میدن، بعد آزادی جنسی بهشون میدن، چه فایده داره؟ کسی قدرت لذت بردن نداره از مسائل جنسی. بی‌بندوباری قدرت جنسی رو کاهش میده. اگه این اساتید دانشگاه میتونستن اینو بگن، ما این موزه رو نداشتیم در جامعه. من نمیدونم اساتید دانشگاه چیکار دارن میکنن، چرا بخشی از علم رو رها کردن، نه دین رو رها کردن ها. دین که چیزی جز علم نیست. ما میخوایم به قدرتمندی برسیم. تربیت دینی میخواد انسان قوی بار بیاره، جسمی، روحی، عصبی، روانی، از هر حیث. یکی از دلایل لذت بردن معنوی همین قوته. بچه ها تو اونجا میگفتن که آقا ما استاد اخلاق اینجا میخواییم، دستمون کوتاهه. گفتم استاد اخلاق نمیخواد، برید دم کازینو. حالا ما رفتیم کازینو رو دیدیم، اونا گفتن برید دم دانسینگ. اینا دیگه رقص و پایکوبی و هر کاری که هستن کردن دیگه، اومدن بیرون، حالا حالشون خوبه. بعد دم در یه هیئت، از هیئت امام حسین اومدن بیرون، از زیارت امام حسین دارن، آقا همه عالم رو بخورن، اصلا چیزی میشن از روحیه. گفتن آره آره ما میدونیم، ما انقدر مفصل خودشون دیگه مقایسه میکردن. گفتم همینه دیگه. بعد در مورد اونها هم گفتم آقا شما نیاز ندارید به این حرفا، فقط کافی یه تجربه معنوی از ایران داشته باشید تو ذهنتون. اینا که از حرفی ندارن برای زدن برای انسان ها، ضعیفت میکنه، خواهم برم قوی بشم. قدرت طلبی، مقام طلبی، ما بدبختیمون اینه که مقام طلب نیستیم، بدبختیمون اینه. آقا بهشت جنت عرضها السماوات والارض، بهشت عرضش به اندازه آسمان هاست، آسمان ها یعنی میلیاردها سال نوری طول میکشه. بعد امام حسین خونش کجاست، من کجا؟ بیا برو برای اون خونه، برو محلت پیش امام حسین، تو که برای تهران پایین شهر بالا شهر خودتو میکشی. 25 کیلومتر بیشتر تا سرش ما هم فرقی نداره، 25 کیلومتر در مقابل میلیاردها سال نوری فاصله. میگه نه حالا ما بریم تو بهش، حالا دور بودیم از خونه امام حسین هم اشکال نداره. بابا کی تو رو اینقدر اخلاقی گند بار آورده دیگه؟ اینقدر هم اخلاق گنده دیگه، چقدر مقام طلب باش. گفتن مقام طلب نباش، اون منظور این نبود که، اون همین مقام های در به داغون دنیایی رو نخوا. مقام نزد حسین، وای خدای من، مقام نزد امیرالمؤمنین، یا علی شیعتو که علام منابرم نور مبیزتن وجوهم حولی فلجنه، دور منن شیعان تو، من اونجا میخوام برم. آدم تازه قدرت طلب میشه. ماها کلن خیلی همون، خودمو میگم، ناامید از قدرتیم، میگیم آقا ما که دیگه کسی نیستیم، زدن تو سرمون، ضعیف شدیم. آقا آدم ها رو قوی میکنی اینا با هم دعواشون میشه، خیلی قوی بشن دیگه دعواشون نمیشه، با هم کنار میان. چون عقلشون هم قوی میشه دیگه، کم قوی بشن یه ذره قدرت پیدا میکنه، مثلا قدرت علمی یا ثروت، میخواد اون یکی رو بزنه، ولی خیلی قوی بشه دیگه از این حرفا میگذره. روش تربیتی جهان مدرنی که آدم ها رو ضعیف بار میاره تا اینا دیگه تکون نخورن بشه ادارهشون کرد. روش اسلام چیه؟ آدم ها باید قوی باشن. دوباره همون بروکراسی ملعون یکی از عوامل ضعیف نگاه داشتن انسان هاست. یکی دیگه از دلایل لذت معنوی و احساس خوب، اون قوتیه که انسان در قلب خودش پیدا میکنه. میفرماید بعد از ظهور هر یک از اصحاب حضرت قدرت 40 مرد را پیدا میکنن. حالا اونا مرد ها، مرد اونا هم که خودش کلی 40 مرد است، قدرت 40 مرد را پیدا میکنن. المؤمنو کل جبل راسخ. امام رضا، امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمن مانند کوه نیست، از کوه استوارتر است، چون کوه میشه با کلنگ زرش پای کوه کند از سنگشو، مؤمن هم یه ذره هم نمیشه ازش کند، اینقدر محکمه. یا حرفای امام صادق ها، ببین من نمیگم ها، بگی تو مثلا داری شلوغش میکنی، نه اصلا شلوغ نیست، این خودشه. یکی دیگه از دلایل لذت معنوی چیه؟ پس یکی رهایی شد، یکی قدرتمندی، یکی دیگه چی؟ اینا رو دونه دونه میچشی ها، هر کدوم یه مزه‌ای داره، اصلا یک خوش آب و رنگ این معنویت. یکی دیگهش لطافته، لطیف میشی. لطافت نقطه مقابلش چیه؟ چی؟ من روم نمیشه بگم، هی دارم از شما میپرسم. چی؟ قساوت نه، در مقابل رقت بیشتر، لطافت در مقابل کثافت. کثیف که میشه، یعنی حالا ما کلمه کثافت تو فارسی خیلی بده، تو عربی یعنی لطافت نداره، یعنی چیز زیاد نامحترمی نیست. کثیف هم که میشه همین جوری دیگه، ازدحام مثلا چی پیدا میکنه، سفت میشه و زمخت میشه و اینها. عبادت روح انسان رو لطیف میکنه، رقیق میکنه، و این نرمی در دل احساس میشه، آثارش آدم میتونه ببینه.
یکی از علامتهای این لطافت اشک. ای خدا، من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، وقت شما رو خیلی گرفتم. من نمیدونم امیرالمومنین چرا انقدر گریه میکنه. تو چقدر گریه میکنی شما؟ قوی ترین مرد عالم. امام حسین میفرماید هر موقع بابام علی رو دیدم داشت اشک میریخت. دیگه تمام. بعد قرآن براش میخوندن، گریه میکرد، گریه میکرد، میرسید به حوامیم. روایت میخونم براتون. حوامیم سوره هایی که با حامیم شروع میشن، 7 سوره است. میفرمود وای رسیدی به عرائیس قرآن. بعد گریهش بیشتر میشد. من هزار مرتبه نه ولی بارها دیدم. خب این سوره ها چه فرق میکنه با بقیه سوره؟ تو چرا انقدر بیشتر گریه میکنی؟ چیه مگه اینا؟ چی داره میگه مگه؟ لطیف 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 لطیف، مثل ابر بهار اشک میریزه. اینقدر پیرن حضرت خیس میشه دیگه، باید پیرنشو عوض کنه. هموم رفته بودید با پیرن؟ نه، پای قرآن نشسته بود. الله اکبر. بعد چی بگم آخه؟ بعدی که از حال میره بدنش، میفرماید بسه دیگه طاقت ندارم. آدم لطیف میشه با معنویت. حالا بیاییم پایین تر، میرم مومن علیه السلام که خیلی بالاست. آقازاده آقای بهجت به من میگفتن تو بغداد انفجار خبرش به بابای من میرسید تا 2 روز نهار نمیخورد، قضا دیگه نمیتونست بخوره، راه میرفت، میگفت راحت میکشن، بیگناه میکشن، مردم امنیت ندارن. آقا اصلا معلوم نبود اون مثلا سنی شیعه از چیه. نمیتونه. رقت قلب عجیبه. ما داشتیم تو نزدیکانمون یه روزخانی بود این اواخر عمر، یه میخواست روزه بخونه، یه صحبتی میکرد و حالا یادش میفتد که باید روزه بخونه، دیگه گریه میکرد. خب حالا مردم هم اینجور نشستن، آقا روزه بخون مثلا، یه حالا خودش گریه میکرد و اوائلش بعدش روزه میخون بازم گریه میکرد، بعد دیگه بعدن دیگه اصلا روزه هم نمیخون. گفت دیگه نمیتونم دیگه. رقت قلب لطافتیه، زیباست، لذت داره. نداره رقت قلب لذت داره؟ شما خودت گریه میکنی میگه چه کیفی کردیم. بعضی نفهم ها از بیرون نگاه میکنن همش روزه، همش مصیبت، همش گریه، پس خنده کجا میره؟ بنده خدا نمیفهمی دیگه. ذالک مبلغهم من العلم. یکی از دلایل لذت معنوی اینه که آدمو لطیف میکنه، آدمو رقیق میکنه، آدمو دل رحم میکنه، آدمو انعطاف پذیر میکنه. خب جلوات این رقت قلب چیه؟ آدم به شدت مثبت میشه، آدم فقط وجوه مثبت دیگران رو میبینه. شهید سردار سلیمانی الکین اسم و آوازه رو پیدا نکرده ها، حالا ممکنه کسانی باشن و حتما هم بودن کسانی که این اسم و آوازه رو نداشتن، چه بسا از ایشون هم بالاتر. بله ما تعصبی رو اسم نداریم، ولی کسانی هم هستن ممکنه خوش آوازه باشن اینقدر عالی نباشن، ولی ایشون تصادفاً ویژگی خاصی داشت، خیلی رقیق القلب بود. رانندش تصادف میکرد میگفت پولشو دادی؟ میگفت آقا من اون مقصر بود، اون داد بیمهشو، برگ بیمهشو داد، من نبودم باید میدادم. زد ماشین ما رو داغون کرد، خودش هم میدونست. آیا ندادی پولشو؟ ما که داریم میریم، اون میخواد زندگی کنه، حالا اون پولو از کجا بیاره؟ بابا اون خب میخواست نزنه، میخواست نزنه چی الان نداره، الان ضرر کرد، برگرد ببینم بلوش بش بده پولو، اونو بده یه پولم بش بده، ماشینشو چی روی تعمیر کنه.
ای خدای من،
عشقن اینجور آدم ما، از اینا عاشقانه زندگی میکنه. این چیه این الان اسمش چیه شما بگو؟ لطافت روحی، رقت قلب، نوع دوستی. راننده دوران شهید چمران به خود من میگفت، گفت من 20 اینچیش بودم، گاهی رانندگی میکردم براش وسط بیابون، یه جایی تو نزدیک خط زیر آتیش، گفت وایسا، گفتم وای آقای چمران اینجا آخه آتیش، دشمن میبینه با دوربینش، جایی نیست پنهان باشه، باید بریم سریع. گفتن نه وایسا. گفتم چه نکته مهم نظامی شده الان میخواد پیاده بشه. وایستادم، دل تو دلم نبوده الان یه دونه خمپاره میخوره رو ماشین. رفت تو بیابون، دیدم دور یه دونه این گلا هست، صحرا میزنه بیرون مثل گلای آفتاب گردانه، اینا میمونه، تخم آفتاب گردان است ولی هیچی نیست، فقط یه چند تا برگ داره وسط پر خار بقیهش. میگه رفت، حالا دستش هم راحت نمیتونه بزنه به این گل، با انگشتش این گلا برگای لطیفش رو دست میکشه، یه کمی دورش گشت و اومد، گفت واقعا حیف نبود از کنار این گل لطیف ما بی تفاوت رد بشیم. گفتم آقای چمران واقعا اینجوری بود، اصلا روحش اینجوری بود. روح چمران اینجوری بود، نوشته هاشو بخونیم. معنویت این کار رو با آدم میکنه، آدم میشه مثل شیشه، اصلا اون برش پیداست، مثل آب. خیلی چیز جالبی میشه انسان. در مقابل لطافت چیه؟ همون قساوت. خیلی خوبه آدم با لطافت زندگی کنه. البته تو همه اینا بازی و تقلب و اینا هم هست دیگه، مثلا تو رهایی و آزادی چقدر تقلب هست، توی قدرت و قدرت طلبی چقدر تقلب هست، قدرت طلبا بدن دیگه از یه جهتی، میدونید دیگه کجاش بده کجاش خوبه، اینا دیگه تو همین رقت قلب هم اینه، اون انسان آدم کش رو میخوان اعدام کنن، رقت قلبش میگیره، بعد اون هزار نفر رو رتو پار میکنه، اصلا این خیالش نیست. حالا بانوان محترم در جلسه هستن، ربط بین حجاب و رقت قلب چیه؟ یه زمانی که دوران سی دی بود، الان دیگه سی دی بر افتاده، یه سی دی داشتیم ما، یه سخن پراکنی کرده بودیم یه جایی، عنوانش این بود حجاب وقتی زنها مهربانتر می شود، دلش نمیاد کسی رو اذیت کنه، خط بندازه به ماشین کسی آدم بره خوبه، خب خیلی بده دیگه، دون مراقب باشی حتی این کتت یه دکمه داره خط نندازه بهش، به ماشین نو خریده بنده خدا، حالا خط میندازه به روح و جسم دختران و پسران دیگر جامعه رد میشه، مخصوصا خانوم ها بی اجابی میکنن به خانوم های دیگه چقدر خط میندازن، چیزا بودن چاوکش های قدیم خط میندازن، نمیکشتن خط میندازن، بعد هر کدوم اینا هم باید چند تا خط رو صورتشون می بود که بگن مثلا ما چاوکشیم و دیدی که ما رو چند تا چاوکش زده و کلن اینه. خب وقتی تو زیبایی تو به رخ اون می کشی یه خط انداختی دیگه، چه فرق می کنه؟ ماهرتر بودی بدون وسیله خط انداختی، هنر تو رو می رسونه. بعد زنها پنهان می کنن زیبایی خودشون رو، به کسی خط نندازن، دلت میاد. الان ایام جشنواره و سینما و کجا هست سینما راستی؟ چی هست سینما؟ چی هست الان؟ کجا هست؟ ما اگه سینما داشتیم الان مشکل فرهنگی داشتیم تو جامعه؟ سالها پیش من یه قصه ای رو گفتم، آقا برید اینو بسازید، یه دختری که اصلا به حجاب معتقد نیست اومدن خواستگاری خواهرش، خودش هم میدونه خواهرش از خودش زشتره. میگه خب الان بیان خواستگاری تو بیاد منو ببینه که دیگه تو رو نمیخواد که. اون روز برمیداره یه چادر سرش میکنه میره گوشه. فلسفه حجاب دیگه. بیشتر از اینه؟ ای علما بگم بیشتر از این هست بگو. خب بقیه هم خواهرتر. حالا یا خواستگاری یا شوهر دارن یا ندارن. روحشون رو آزرده نکن. کلی طلا داره تا میرسه به فقیری میزنه بالا آستینشون میاره وسط یه دلش میشکنه میخواد. آفرین باریکلا چه زن مهربانی. تو بذار تو قصه تو درست میشه. صد جور اینجوری قصه درست کن. حجاب وقتی زنها رقت قلب بیشتری دارن. اگه خانومها این رقت قلب رو نداشتن که یه آتیشی میسوزندن. واقعا زن طبیعتا دل رحم تره. به همین دلیل زنان به معنویت نزدیکترن، بیشتر اهل معنویتن از مردان. مردان قسی القلب ترن و تربیت کودکان رو به مادران رقیق القلب سپردن. خیلی نکته است. چرا حجاب داریم؟ من مهربانم، من بیرحم نیستم، تمام دلم نمیاد تو این بازی شرکت نمی کنم، تو این مسابقه منحوس شرکت نمی کنم. مردان هم نباید شرکت کنم. خب دیگه بریم سراغ سید الشهدا از طریق شهدا. شهید ابراهیم هادی میدونید کتاب خاطراتش تقریبا پرتیراژترینه. فرمانده هم نبود. من یه زمانی گفتم کسی ایشون رو زیاد نمیشناخت. من گفتم خدای چی بگم همه برن سراغ کتابش. از خودش مدد گرفتم واقعا. گفتم هر کی کتاب ایشون رو بخونه تاریخ زندگیش به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از خواندن این کتاب و بعد از. انصافا کسی تا حالا به من نگفته. میلیون ها تیراژ داشته. یه تو بی خود گفتی. عجب انسانی بود. یکی از خاطراتش اینه، حجاب در ابراهیم هادی. یکی بهش گفت که ببین، ورزشکار بود، نفر اول کشتی تهران بود، دانش آموزی. دانش آموز که میگم دبیرستانی، خوش هیکل باشه یعنی هیکل تمام دیگه. میرفت کیفشو میگرفت میرفت باشگاه. میگه یکی از دوستاش بهش گفت خیلی خوب کشتی ها دخترای محل و اینا رو. میگه یه دفعه فکر کرد از فردا لباسای عجق و عجق، اصلا دیگه مثلا معلوم نمیشد این ورزشکاره. کیف ورزشش هم گذاشت کرد توی کیسه ای همینجوری لباسشو میذاشت. بله بله. با اذانش توی جبهه یه روز صبح که تو محاصره افتاده بودن یه گردان دشمن رو تسلیم کرد. اومده بودن آقا این که اذان گفته کیه؟ ما تسلیم شدیم. اومدن این بر. بعد به فرماندهشون گفته بوده که آقا اونی که اذان گفته همونی که سحر با تکتیر انداز زدیدش. الان دستش زخم اینجاست. گفته بوده خود اون رو من میارم اینجا به قتل میرسونم. گفته نه نه. اصلا بهش نگید اینو. چه لطافتی پیدا میکنن اینا. چقدر دل رحم میشن. خیلی خوبه. البته مردا حجاب ندارن برای اینکه میدونید برای چیه دیگه. برای شما هم الان باید چادر سر میکردید که دلبری نکنید. برای اینه که زنها اینقدر احمق نیستن گوله هیکل شما رو بخورن. شما زود وزنتون خراب میشه. خانوما چشمشون پاکه. حالا بعضی از این جوان ها تازه ازدواج کردن دیدی مثلا خصوصا مذهبی هم باشه یه مقدار زیادی غیرت داره. چون نگاه میکنی خانوم بابا این خانوم آقا که نیست که. آقا وضعش خرابه. خانوم خانومه مثلا خودش اسمش روشه دیدی میگن خانوم خانوم خودش. حالا شما همه بعد الان یه دونه عبا سرتون میکشید. خانوم ها نگاهشون پاک. خدا انشالله همه ما رو از بالاترین لذت های معنوی برخوردار بگردانه. وقت روحت لطیف بشه آقای حق شناس گوشاش نمیشنید آخر عمری، بعد داد میزدی در گوشش. آقای دکتر محمدی میشد تعریف میکرد، میگفت نشسته بودیم، حالا چند نفر هم نشسته بودن آقا رو ببینن، یه دفعه برگشت به اون گوشه مجلس دورم بود، گفت بس دیگه بذارید کنار این حرفو. آقا ما نمیشنویم، شما چجوری شنیدی؟ اونا هم ساکت شدن، سرشون رو خواهم پایدشن با هم پیچ پیچ میکردن. میفرماد من رفتم سراغ اونا بعد از جلسه، چی میگفتید انصافا؟ آقا که گوشش نمیشنوی، شما هم پیچ پیچ میکردید. گفت راستش داشتیم غیبت میکردیم. روح لطیف میشه دیگه، اینجوری میشه دیگه، لطیفه. یه ذره کثافت از یادش موی تو هوا بد شد. چقدر لذت داره ای خدا. از اینجا رفتید بیرون، برای کسانی که اهل عبادت نیستن دلتون بسوزه. دلتون نمیسوزه؟ واقعا آدم دلش میسوزه، هلاک میشه. از دل دماغ آدم هرچی لذت برده در میاد. آدم محرومین رو میبینه اذیت میشه دیگه، نه روزه میره نه نماز میخونه، آدم هلاک میشه. اینا مزدت، اومدی بری خوب بشی پدرت داره در میاد. آدم های خوبی جویا زندگی ندارن، روزگار ندارن، دلشون همش میسوزه برای نگه نماز نخونن. بعد سهرها بولن میشن اونا رو دعا میکنن. بابا ول کن دیگه، حالا برو به کار خودت برس. میگه آخه این محرومه، این یعنی چی کار میکنه؟ کجا لذت میبره؟ میره دانسینگ؟ نه بابا، اونم که لذت نمیبره، که اگه میبرد خوب بود، نمیبره که، اعصاب خورد میاد بیرون، نمیبره که. الهی این دلسوزی رو تو چشماتون ببینن، اونا هم بیان. فرمود النصیحت و غریزت المؤمن، این دلسوزی غریزه مؤمنه، نمیتونه جلوشو بگیره. واقعا خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی طول کشید. یه کمی حالا حرفشو زدیم، یه کمی رقت قلب پیدا کنیم و قوت قلب و چی بود اون قبلی؟ رهایی. رهایی، رهایی، لطافت، قدرت. حالا سه تا شو امشب، امروز با هم گپ زدیم. بهترین راهش چیه؟ تا حالا حرفشو زدیم، حالا بریم عمل کنیم. یه کارگاه کوچیک اینجا الان من درست میکنم، روزه ابا عبدالله الحسین. بری تو روزه، تمام این رنگین کمان به اضافه فواید دیگرش میاد سراغت. حضرت آقا یه بار فرمودن شهدا مظهر قدرت یک ملت هم، قدرت بخشن. اصلا میری پیش سید و شهدا قوی میشی، لطافت روح هم پیدا میکنی. رهایی هم که آخرشه دیگه، آزادت میکنه از بند هر دو جهان. صلی الله علیه و آبا عبدالله. میفرمود هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد، شادابی و نشاط در چهره حسین و یارانش و جمعی از یاران خصوصی او بیشتر میشد. قصه ای نداشت حسین، چی میخواست دیگه؟ اکبرشو داده. شادمانه ترین لحظش اون لحظه هایی بود که عزیزانشو میداد. وقتی علی اصغرش رو دستش بالو پر زد، همونون علیه ما نزل بی انهو بعین الله، چون خدایا در مقابل دیدگان توست، برای من آسان خونش رو با آسمان می پاشی. آه حسین، این چه رفتاریه می کنی؟ این رقص حسین در اون صحرای آزادی. خدا برای تو علی اصغر من. باید بدونید چقدر علی اصغرش رو دوست داشتا. در دعای عرفه یه حرفی میزنه امام حسین، از دل خودش خبر میده، صدا میزنه خدایا، ای خدایی که نگذاشتی اسماعیل مقابل ابراهیم ذبح بشه، چون ابراهیم سنی ازش گذشته بود دیگه طاقت نداشت. حسین جان تو هم سنی ازت گذشته بود. خب من اینا رو قصه حسین نمیدونم، اینها اون بله عشق بازی حسین. قصه حسین میدونه کجا آغاز شد؟ از اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه به سوی خیامش نگاه میکرد که میخواد مورد حمله و هجوم قرار بگیره. آخرین فریادش این بود مقابل من به خیمه ها حمله نکنید. گفت دیگه طاقت ندارم 3 سالی من رو مقابل دیده کنم بزن. خب امشب شب وفات حضرت زینبه، درسته؟ حسین جان تو طاقت نداری، زینب طاقت داره که در مقابلش بچه های تو رو کتک بزنن. نه والله، امان از دل زینب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، لذایذ معنوی خودت رو به ما عنایت بفرما، ما رو محروم از لذایذ معنوی قرار مده، جامعه ما رو سرشار از این لذت‌های معنوی قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع‌تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.